الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به انظار مختلف در مفاد موثقه عمار، کل شیء نظیف حتی تعلم انه قذر بود. رسیدیم به نظر و اتجاه سوم که صاحب کفایه در حاشیه رسائل مطرح کرده بود، فرمود کل شیء نظیف هم مفادش طهارت واقعیه کل شیء هست و هم مفادش قاعده طهارت هست در شیء مشکوک و طهارت الواقعیه. حتی تعلم انه قذر هم که مفادش تعبد به استمرار طهارت هست الى زمان العلم بالقذاره که می شود استصحاب. راجع به این که مفاد کل شیء نظیف هم طهارت واقعیه باشد هم قاعده طهارت، ایشان فرمود کل شیء نظیف هم عموم افرادی داره هم اطلاق احوالی. از حیث عموم افرادی شامل ذوات اشیاء میشه، میشه الماء طاهرون، التراب طاهرون که مفادش طهارت واقعیه است، و هم اطلاق احوالی داره، میگیره این شیء را در حالی که مشکوک و طهارت الواقعی است. اون مایع مردد بین خل و خمر شیء، کل شیء نظیف شامل او هم میشه. البته یک نکته عرض کنم، ظاهر کلام آی خویی در تقریب فرمایش مرحوم آخوند اینه که عموم افرادی رو منطبق کرده بر این مایع مردد بین خل و خمر. فرموده ما سه فرد داریم، یکی خل، یکی خمر، یکی مایع مردد بین خل و خمر. عموم افرادی کل شیء نظیف این مایع مردد بین خل و خمر رو شامل میشه و با جمع بین این خطاب و بین خطاب الخمر و نجس میفهمیم که این کل شیء نظیف نسبت به این مایع مردد بین خل و خمر مفادش طهارت ظاهریه است. در واقع کل شیء نظیف اون خل معلوم الخلیه را شامل شد به عنوان یک فرد، مفادش طهارت واقعیه او بود. خمر معلوم الخمریه هم که استثناء شده، تخصیص خورده، میمونه اون مایع مردد بین خل و خمر که فی علم الله خمره، اینا شیء دیگه، مایعی که مردد بین خل و خمره ولی فی علم الله خمره، شیء من الاشیاء عموم افرادی کل شیء نظیف اقتضا میکنه که این مایع هم طاهر باشه. ذمیمه بکنیم این عموم را با اون دلیل الخمر و نجس، اقتضا میکنه که این مایع مردد بین خل و خمر که فی علم الله خمر است، هم طبق اطلاق الخمر و نجس نجس هست، هم طبق اطلاق کل شیء نظیف طاهر هست. جمعش به این هست که بگیم طاهر ظاهری است و نجس واقعی. این بیان مرحوم آقای خویی غیر از بیان صاحب کفایه است. صاحب کفایه به اطلاق احوالی تمسک میکنه، نه به عموم افرادی، چون واقعا هم ما در خارج غیر از خل و خمر چیز دیگری نداریم. خب این مایع مردد بین الخل و الخمر یا خل است یا خمر است دیگه. این که ما بگیم این مایع فرد ثالثی است غیر از خل و خمر، این درست نیست. این فی علم الله همون خمره اگر خمر باشد، منتها اطلاق احوالی کل شیء نظیف میگوید این خمر، خمر واقعی در حال شک در خمریت آن یا شک در نجاست آن طاهر است. این فرمایش مرحوم آخوند در حاشیه رسائل. پس اطلاق احوالی کل شیء نظیف اقتضا میکنه که در حال شک در طهارت واقعی هم ولو این شیء فی علم الله نجس واقعی است، مصداق عموم احوالی و اطلاق احوالی کل شیء نظیف باشه. و این نتیجه خواهد داد، کل شیء نظیف عموم افرادیش اقتضا کرد طهارت واقعیه کل شیء را. البته این مخصص هایی دارد، الخمر و نجسون مخصص آن است، الدم و نجسون مخصص آن است، الماء الملاقی للنجس نجسون مخصص آن است، ولی این مخصص ها حکم واقعی به طهارت رو تخصیص می زنند. اما با اطلاق احوالی کل شیء نظیف نسبت به حال شک در طهارت واقعی کاری ندارند. نتیجه این میشه که ما اثبات کردیم طهارت واقعی را لکل شیء الا ما خرج به دلیل، و اثبات کردیم طهارت ظاهری را برای کل شیء مشکوک طهاره. این فرمایش صاحب کفایه در حاشیه رسائل ایرادهایی بهش گرفته شده. ایراد اول ایرادی است که محقق نائینی و محقق اصفهانی ذکر کردن، گفتن آقا اطلاق احوالی جمع القیود نیست، رفع القیوده. درسته کل شیء نظیف عموم افرادی دارد، بنابر این که مفادش طهارت واقعی باشد عموم افرادیش اقتضا می کند. هر شیئی طاهر واقعی است، فی جمیع احواله عموم افرادی دارد و اطلاق احوالی، هر شیئی در جمیع احوالش طاهر است. اما این اطلاق احوالی به نحو جمع القیود نیست که عنوان شک در طهارت واقعیه را شارع اخذ بکنه در مقام حکم به طهارت تا مسابق بشه با طهارت ظاهریه. رفع القیود هست اطلاق، نه جمع القیود. ولذا مفاد کل شیء نظیف، بنابر این که طهارت واقعی باشد، ثبوت طهارت واقعی است لکل شیء بلا ای قید زائد فی جمیع الاحوال، یعنی هیچ قید زائدی ندارد، شیء فی جمیع احواله محکوم است به طهارت واقعیه و این طهارت ظاهریه نمیشه. طهارت ظاهریه اینه که عنوان شک در طهارت واقعیه رو در موضوع جعل طهارت اخذ کنن. صرف شمول حکم واقعی نسبت به حال شک که این حکم واقعی را مبدل به حکم ظاهری نمی کنه. احکام واقعی شامل هم عالمین میشه هم شاکین. نماز واجب است چه بر عالمین به وجوب نماز چه در حق شاکین در وجوب نماز. این طور نیست که چون شامل شاکین در وجوب نماز میشه پس بگیم وجوب نماز در حق اینها میشه حکم ظاهری. این فرمایش فرمایش متینیه، اطلاق و عموم جمع القیود نیست، رفع القیود است. اما ما بالاتر میخواییم عرض کنیم، ما میخواییم عرض کنیم حتی اگر کسی بگوید که اطلاق و عموم جمع القیوده، شارع لحاظ کرده است در خطاب کل شیء نظیف این که کل شیء نظیف سواء شک فی طهارته ام لا، با این که اینطور نیست، قطعا عموم و اطلاق لحاظ قیود نمی کند حتی اجمالا، تا چه برسد به این که لحاظ کند قیود را تفصیلا. ولی فرض می کنیم مولا تصریح کرد، گفت کل شیء طاهر سواء کان مشکوک طهارت املا. آقا هر حکمی که در موضوعش عنوان شک در حکم واقعی اخذ بشه که این حکم ظاهری نیست. سنخ حکم ظاهری با سنخ حکم واقعی مختلفه. حکم ظاهری مثل طهارت ظاهریه، سنخش سنخ ادعا و تنزیله و روحش معذریت و منجزیته، در حالی که طهارت واقعیه یا امر تکوینیست کشف عنه الشارع که صاحب کفایه طبعا لشیخ فرموده، یا امر اعتباری است که شارع اعتبار کرده به غرض ترتیب آثار واقعیه شرعیه. صرف این که بگن کل شیئن طاهرون سواء کان مشکوکت طهارت املا، اینه که حکم ظاهری نمی کنه. حکم ظاهری اونیست که شک در تحقق آن دخیل است، نه اینکه سواء کنت شاکن فی طهارتی املا. اون جایی حکم ظاهری است که شک در تحقق اون حکم ظاهری دخیل باشه، نه تسویه باشد بین شک و عدم الشک. و از طرف دیگر شک دخیل باشه در یک حکمی که این حکم روحش روح منجزیت و معذریته، روحش ابراز اهتمام به حکم واقعی یا عدم اهتمام به حکم واقعی است. هر حکمی که در موضوع شک اخذ بشه که حکم ظاهری نمیشه. بله شما باید برای اینکه اثبات کنید این طهارت طهارت ظاهری است، سنف این طهارت رو تعذیر و تنجیز بدانید، نه صرف اینکه در موضوع این طهارت گفتن کل شیء سواء کان مشکوک طهارت او غیر مشکوک طهارت طاهرون. اینکه نمی شود طهارت ظاهریه، اون طهارت واقعیه است. اونی که مشکوک و طهاره است طاهر واقعی است، اونی هم که مشکوک و طهاره نیست اونم طاهر واقعی است. چرا طاهر ظاهری میگویید؟ هازا اول کلام که کل شیء سواء کان مشکوک طهارت او کان غیر مشکوک طهارت طاهرون. این طاهرون روحش تعذیر و تنجیز باشه، چرا روحش اخبار از طهارت واقعیه نباشه؟ چرا روحش اعتبار طهارت واقعیه به غرض ترتیب آثار شرعی واقعی نباشه؟ صرف این که ما جمع القیودی بشیم دیگه بالاتر از این نیست که تصریح بکنه مولا بگه کل شیء طاهر سواء کان مشکوک طهارت املا. این که نمی شود طهارت ظاهریه. اما این مطلبی که اشاره شد بهش در تقریب کلام مرحوم آخوند که جمع کنیم بین خطاب الخمر و نجس با اطلاق احوالی کل شیء طاهر، بگیم این کل شیء طاهر یک فردش خمر واقعی است و این دو حال دارد، یک حالش حال علم به خمر بودن آن هست، یا بهتر بگوییم علم به خمر بودن و نجس بودن آن هست، یک حالش این است که علم نداشته باشیم که این خمر واقعی خمرون و نجسون. گفته شد که اطلاق احوالی، حالا آی خویی فرمود عموم افرادی کل شیء نظیف، این مایه ای را که مردد است بین خل و خمر، ولی واقعا خمر است، میگیرد و میگه هذا طاهرون. جمعش با دلیل الخمر و نجسان اقتضا میکنه بگیم این مایه چون خمر واقعی است نجس است، از اون طرف چون مشمول کل شیء طاهرون هست پس طاهر است، و مجبوریم برای جمع بین این دو خطاب هم کنیم اون الخمر و نجسون را بر نجس واقعی و این کل شیء طاهر را نسبت به این مایه مردد بین خمر و خل که فی علم الله خمر است بر طاهر ظاهری. خب این جوابش واضحه، ما برای تصرف در خطاب عام باید قرینیت خطاب خاص رو در نظر بگیریم. کل شیء طاهر وقتی مفادش طهارت کل شیء بود و خطاب الخمر و نجسون اخص مطلق بود از این کل شیء طاهر، خمر به وجوده الواقعی از این خطاب کل شیء طاهر خارج میشه، سواء کان مشکوک الخمریت ام معلوم الخمریه، اطلاق خاص بر عموم عام مقدمه. مثل این میمونه مولا بگه اکرم کل عالم، خطاب خاص بیاد که لا تکرم العالم الفاسق، کدوم اصولی ملتزم شده که آقا اطلاق اکرم کل عالمن اون عالم فاسق واقعی رو میگیره و دال بر وجوب اکرام اوست. یحرم و اکرام العالم الفاسقم، میگه اکرام عالم فاسق حرامه. مقتضای جمع بین این دو خطاب اینه بگیم عالم فاسق واقعی حرمت واقعیه داره اکرامش، ولی چون ما علم نداریم به فاسق بودن او، عموم یا اطلاق احوالی اکرم کل عالم وجوب این فرد رو که مشکوک الفسق است اثبات کرد، هم میکنیم این وجوب را بر حکم ظاهری. آقا اکرم کل عالم ظاهرش چون شک در موضوعش اخذ نشده به عنوان موضوع منحصر، نه موضوع جمع القیودی که سواء کان مشکوکن املا، چون شک در موضوعش اخذ نشده ظاهر است در وجوب واقعی. یجب و اکرام و کل عالم، خطاب یحرم و اکرام العالم الفاسق اخص مطلق از این. جمع عرفی اقتضا میکنه بگیم اکرم کل عالم لیس به فاسق، واقعا این خطاب خاص هم شامل فاسقی میشه که معلوم الفسقه، هم شامل فاسقی میشه که مشکوک الفسقه، و خارج میکنه هر دو فرد را از عموم عام. ولذا اگر در ما نحن فی هم کل شیء نظیف مفادش اخبار باشه از طهارت که در موضوعش اثباتن شک اخذ نشده، این ظهور داره در طهارت واقعیه، و خطابی که میگه الخمر و نجسون اطلاقش هم خمر معلوم الخمریه رو میگیره هم خمر مشکوه الخمریه رو. و وجهی ندارد بگیم خمر مشکوف الخمریه داخل در کل شیء نظیف هست و باقی میماند تحت اطلاق احوالی او، این هیچ وجهی ندارد. راجع به اون فرمایش مرحوم آخون هم که فرمود ما فرض می کنیم یک موردی را که عنوان ذاتی ملازمه داره با شک در طهارت آن، مثل حدید میگیم کل شیء طاهر شامل حدید میشه به عموم افرادی، و این ملازمه داره با اینکه حدید مشکوک و طهارت دیگه، این ملازم با آن هست، اینو که نمیشه خارج کرد. پس در اینجا ما با کل شیء نظیف ثابت میکنیم که این حدید که مشکوک و طهار است طاهر است، که انه او گفته اذا شککت فی طهارت الحدید فهو طاهر، میشه طهارت ظاهریه. مرحوم آخوند این مطلب رو برای این گفت که مبادا اشکال کنید در مثال مایع مردد بین خمر و خل، که شک من مکلف در خمریت این مایع از احوال من مکلفه نه از احوال این مایع. این مایه فی علم الله خمره، کونی شاد کن فی خمریتی املا از حالات منه نه از حالات این مایه. مثال رو عوض کرد، مثال زد به مثل حدید. خب این فرمایش هم ناتمام، برای اینکه اولا اگر مشکل ما این باشه که شک در طهارت و عدم شک در طهارت از حالات این مایع مشکوک الخمریه نیست، که این خلاف وجدانه. شک هم از اوصاف شاک هم از اوصاف مشکوک، چرا از حالات این خم نیست؟ و اما این که فرمودید که کل شیء نظیف این حدید را شامل می شود، قبول، اما حدید را شامل میشه به عنوان خود حدید نه به عنوان مشکوک و طهاره. خب مفادش اینه که الحدید و طاهرون، این میشه حکم ظاهری؟ این که حکم ظاهری نمیشه. اگر فی علم الله دلیل داریم که الحدید و نجسون، عنوان الحدید و نجسون میشه مخصص کل شیء نظیف، میشه کل شیء نظیف الا الحدید، مثل اینکه گفتیم کل شیء نظیف الا الخمر. ولذا این فرمایش مرحوم آخون ناتمام هست و ایراد اول که اطلاق و عموم رفض القیود است نه جمع القیود، با این توضیحی که ما دادیم ایراد تامی هست. و عرض کردیم حتی اگر اطلاق و عموم جمع القیود باشد، اون جمع القیودی نیست که نتیجه اش بشود ثبوت طهارت برای حالت شک در طهارت واقعیه به عنوان حکم ظاهری، نه خیر اینطور نیست. حدید بودن ملازمه داره با شک در طهارت واقعیه آن، اما شارع میاد میگه الحدید و طاهرون، رفع شک میکنه، نه اینکه وظیفه متحیر و شاک رو بگه چیه. امارت منی که الحدید و طاهرون لن کل شیئن طاهر، این چه رفتی داره به اصل عملی قاعده طهارت؟ یه اماره بر طهارت واقعی است. چه ربطی داره به جعل اصل طهارت در فرض شک در طهارت حدید؟ ایراد دوم به مرحوم آخوند، ایرادی است که باز محقق نائینی ذکر کرده، فرموده آقا چجور میشه کل شیء نظیف هم طهارت واقعیه رو بگه هم طهارت ظاهریه رو؟ طهارت واقعیه قوامش به اینه که مولا شک را در حکم واقعی لحاظ نکنه. حکم واقعی مثل طهارت واقعیه متقومه به این است که مولا لحاظ نکند شک در آن را، اما حکم ظاهری متقومه به این است که مولا لحاظ کند شک در حکم واقعی را. حکم واقعی قوامش به عدم لحاظ شک در حکم واقعی است. میگه کل شای انتهار، هر چیزی پاک است، شک در حکم واقعی رو اخذ نمی کنه در حکم واقعی، ولی حکم ظاهری قوامش به لحاظ شک در حکم واقعی است و جمع بین این دو جمع بین نقیزه اینه. این ایراد قابل جواب، چون اگر از اشکال اول رفعیت بکنیم بپذیریم که اطلاق جمع القیود است، خب چه اشکال داره مولا هم شیء مشکوک و طهاره رو لحاظ میکنه هم شیء غیر مشکوک و طهاره؟ میگه شیء مشکوک و طهاره و شیء غیر مشکوک و طهاره طاهر است. الشیء المشکوک و طهاره و شیء غیر المشکوک طهاره طاهرون. اون شیء غیر مشکوک و طهاره طهارتش میشه واقعیه، اون شیء مشکوک و طهارت طهارتش میشه طهارت ظاهریه. فعین التناقض، دو عنوان را موضوع قرار داد برای جامع طهارت، یکی عنوان الشیء المشکوک طهاره، یکی الشیء غیر المشکوک طهاره. هر دو این عنوان رو گفت طاهرون. این طاهرون در مورد شیء غیر مشکوک و طهاره مصداقش طهارت واقعی است، در شیء مشکوک و طهاره مصداقش طهارت ظاهری است. تناقض پیش نمیاد؟ جامع طهارت بحث در اینه که تناقض پیش نمیاد، تناقض پیش نمیاد. شما دو عنوان را، یک عنوان مقید به شک در طهارت، یک عنوان غیر مقید به شک در طهارت، این دو عنوان را لحاظ میکنید به نحو جمع بین القیود و حکم میکنید به طهارت هر دو. یکیش میشه طهارت واقعیه، الشیء غیر المشکوک الطهاره، اون الشیء المشکوک الطهاره میشه طهارت ظاهریه. فلا تناقض فی البین. ایراد سوم باز از مرحوم نائینیه، فرمودن که جمع بین حکم واقعی و حکم ظاهری ممکن نیست، چون حکم ظاهری در طول حکم واقعی است و حکم ظاهری متأخر است از حکم واقعی به دو رتبه. چرا؟ برای اینکه موضوع حکم ظاهری شک در حکم واقعی است، پس حکم ظاهری متأخر است از شک در حکم واقعی به یک رتبه. شک در حکم واقعی هم متأخر است از خود حکم واقعی به یک رتبه. اول باید فرض بشود حکم واقعی، بعد ما بگیم در او شک داریم. پس حکم واقعی متأخرون، حکم ظاهری متأخرون عن الحکم الواقعی به مرتبتین، چون موضوعش شک در حکم واقعی است، حکم از موضوعش تأخر رتبی داره. از اون طرف شک در حکم واقعی هم از حکم واقعی متأخره، تأخر العارض عن معروضه، ولذا امکان ندارد که ما دو حکمی را که در طول هم هستند با یک جعل بخوایم جعل کنیم. با جعل واحد دو حکمی را که در طول هم هستند بخوایم جعل کنیم، مثل اینکه با جعل واحد هم بخوایم علت رو جعل کنیم هم معلول را، با جعل واحد هم پدر رو ایجاد کنیم هم پسر را، محاله. اینجا هم شما میگید کل شیء نظیف، هم جعل میخواهید بکنید طهارت واقعیه را برای کل شیء، هم طهارت ظاهریه را برای شیء فی حال شک فی طهاره، میشه جعل دو حکم طولی به جعل واحد و این محاله. مرحومای خویی فرموده به نظر مشهور که میگن انشاء ایجاد المعنا به لفظ، اشکال محقق نائینی وارده. ایجاد المعنا به لفظ اگر بود حقیقت انشاء، که میگن مثلا انشاء میکند شارع که کل شیء طاهر، یعنی ایجاد می کند حکم شرعی طهارت را با این خطاب، مثل اینکه میگن با یه وقتی میگی بی تو، ایجاد می کند بی را با این لفظ، مشهور اینجور میگن. آقای خویی فرموده خب طبق مسلک مشهور ایراد وارده، چجور میشه ایجاد کرد دو موجود طولی را به ایجاد واحد؟ اگه میشه با یک ایجاد هم علت رو ایجاد کرد هم معلول را؟ اول باید علت موجود بشه در رتبه متأخره تأثیر بگذاره در وجود معلول. اما ما خیالمون راحته، ما مسلکمون در حقیقت انشاء اینه، انشاء عبارت از امر نفسانی و ابراز آن، ایجادی در کار نیست. حالا امر نفسانی گاهی یک واقع تکوینی دارد، مثل تمنی، ترجی، لیت زیدن قائم، تمنیست، واقع تمنی در نفس موجود است، ابراز میکنیم آن را با جمله لیت زیدن قائم، این میشه انشاء. گاهی اون امر نفسانی اعتباره، مولا اعتبار میکنه یک حکمی را ابرازش میکنه، اعتبار میکنه طهارت را برای هر شیئی و ابرازش میکنه با کل شیء انتهای. خب دیگه اشکال مرحوم ناینی پیش نمیاد، چون چه اشکال داره مولا در نفسش دو اعتبار طولی بکنه، اعتبار کنه طهارت کل شیء را، میشه طهارت واقعیه، اعتبار کنه طهارت کل شیء مشکوک طهاره را، میشه طهارت ظاهریه، با مبرز واحد ابراز کند هر دو اعتبار را. ایجاد که نیست، حکایت، منتها حکایت از اون امر نفسانی است، در خلاف جمله خبریه که حکایت از خارجه، این حکایت از امر نفسانیه. اشکال پیش نمیاد که ما یک شاهدی عرض کنیم برای مرحوم آقای خویی. فکر کنید انشاءالله تا فردا، ما معتقدیم این خطابهایی که علم در غایت او عرض میشه، مثلا شاره بگه الماء طاهر حتی تعلم به انه لا نجس، آب پاک است تا بدانی او با نجس ملاقات کرده است. به نظر ما این خطاب هم مفادش طهارت واقعی است، برای هر آبی مالم یلاق نجس، هر آبی تا ملاقات نجس نکرده پاک واقعی است، و یک طهارت ظاهری هم ازش استفاده میشه که در فرض شک که در ملاقات با نجس هم بنا بگذارید که انشاءالله پاکه، آب پاک است تا بدانید با نجس ملاقات کرده، متفاهم عرفینه، یعنی آب طاهر بالاصاله است تا ملاقات با نجس نکرده پاک واقعی است، و بعد از این که شک کم بکنید در ملاقات با نجس، خود این خطاب متکفل اینه که به شما مؤمن میده، میگه بگید انشاءالله هنوز پاکه، و الا چرا نگم الما تارون حتی یلاقی النجس، گم الما تارون حتی تعلم به انه لاق النجس، الما اطاهرون حتی تعلم انه قذره. تأمل بفرمایید انشاءالله تا فردا.